زمان 365 بار نواخت.
یا مقلب القلوب والابصار.
زمین چرخید.
ما نیز.
یا مدبر اللیل والنهار.
نقطه پایان. چشمان منتظر کودکان.
به تنگ بدون.
يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
نقطه آغاز.
پا به پای بهار.
ای دوش تا دوش پیامبر تا همیشه، دین خدا را یاور و یاور تا همیشه، ای همسر شایسته پیغمبر وحی تا همیشه، با بودنت زهرا به عالم فخر می فروخت، از اینکه دارد چون تو مادر تا همیشه، اسلام ما با یاری تو پا گرفته، ای اولین اسلام آور تا همیشه. با بودن تو مصطفی دلگرم می شد، ای بر سر دین سایه گستر تا همیشه. از بی پسر بودن نریز ای بی وفا عشق، زهرای تو نسلیست برتر تا همیشه. تا فاطمه داری تو دیگر غم نداری، طوبای زهرا می دهد بر تا همیشه. با مرتضی شمشیر پیغمبر اگر داشت، با بودن تو لحظه لحظه او سپر داشت. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به پا به پای بهار خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در برنامه امروز 12 روز از فروردین 1402 خورشیدی عرض تبریک دارم روز جمهوری اسلامی ایران رو، همچنین آرزومند قبولی طاعات عبادات شما در 10 روز از ماه رمضان هستم و تسلیت من و همکارانم رو بابت سالروز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها هم پذیرا باشید. امروز هم با دستانی پر در خدمت شما نازنینان هستیم و امیدواریم آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتان باشه. از همکنون 15:33 تا حوالی 17:30 زنده و مستقیم با شما همراهیم. بسیار خوش سعادتیم بابت همراهی و همدلیتون با برنامه پا به پای بهار، خاصه در روز جمهوری اسلامی ایران، روزی که یکان یکان مردم انقلابی پای صندوق‌های رأی چه در کشورمون چه در دیگر کشورهای جهان قرار گرفتن و بر نظام مقدس جمهوری اسلامی رأی آری دادن. نخستین انتخابات دموکراتیک بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. درباره این روز، عظمتش، تاریخش، جریان سازیش و شکوه و تبلور حضور مردمی در اون همراه هستیم با نامی آشنا، جناب دکتر عباس علی کدخدایی، استاد تمام دانشگاه تهران، عضو حقوق دانش شورای نگهبان و همچنین عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب دکتر کدخدایی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. روز جمهوری اسلامی رو به شما تبریک میگم. تئاتر قبول. به پا به پای بهار خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای خرمی و همچنین مخاطبین گرامی رادیو گفتگو و عرض تبریک سال جدید و آرزوی قبولی تئاتر عبادات و همچنین تبریک یوم الله 12 فروردین خدمت همه مردم عزیز و شریف دارم.
یک جهان سپاسگزارم خدمت طریق ماست. جناب دکتر کدخدایی، از زبان شما بشنویم درباره روزی که واقعا صفتی که شما براش به کار بردید، یوم الله، صفتی برازنده هستش. درباره عظمت این روز، تاریخ سازی این روز، چه در بعد ملی چه در بعد بین المللی، این رو فتح بابی برای گفتگو قرار میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مردم عزیز و شریف ما قرنها بود که تحت یوغ استعمار و استکبار و رژیم ستمشاهی پادشاهی بودند و با نهضت انقلاب اسلامی که به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شکل گرفت، در واقع مردم آزادی خودشون رو از یوغ استکبار و طاغوت زمان در واقع فریاد زدند و به دنبال تعیین سرنوشت خودشون توسط خود مردم بودن و با پیروزی انقلاب اسلامی در واقع این نعمت به مردم ما عطا شد و مردم این آزادی رو به دست آوردن که بتوانند برای نظام سیاسی خودشون تصمیم بگیرن. اگر در گذشته در واقع دولت‌های بیگانه و یا تواقیت برای مردم تصمیم گیری می‌کردن و مردم هیچ دخالتی در تعیین سرنوشت خودشون نداشتند، انقلاب اسلامی این هدیه رو به مردم داد و خوشبختانه مردم فهیم و روشن و متدین ما هم با همراهی در واقع امام رضوان الله تعالی علیه در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین اسلامی بود که برگزار شد، این نظام جمهوری اسلامی ایران بود. نظامی که از یک طرف مبتنی بود بر اصول و قواعد اسلامی، همون ایده‌ای که مردم از قبل داشتن و همیشه در تظاهرات فریاد می‌زدند، و از یک طرف دیگه اینکه دولت و حکومت و نظام سیاسی هم باید توسط مردم تعیین بشه و آنچه را که خواست مردم بود، و حضرت امام هم همون زمان مرتب تأکید داشتن که هر آنچه را که مردم تعیین بکنن ما هم در واقع، خوشبختانه مردم در واقع 12 فروردین ایه به جمهوری اسلامی دادن، یک نظام سیاسی که هم مردم نقش اصلی در اون دارن و هم مبتنی بر مبانی دینی که بعدها هم در قانون اساسی ما متولد شد و اصول مختلف آن اساسی این خواست مردم رو محقق کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یکی از فصل‌هایی که به ویژه طی 2 دهه اخیر در سایه چه منویات مقام معظم رهبری، چه آنچه که در قالب فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی ایران رو چه در بعد سیاسی و چه در حوزه فرهنگی در جهان شناسا کرده، مفهومی است به نام مردم سالاری دینی. بارها مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید داشتن که شاید خط اصلی تحقق مردم سالاری دینی رو ما میتوانیم در روز 12 فروردین سال 58 مورد رصد قرار بدیم، جایی که جمعیت قاطبه کشورمون رأی دادن به آنچه که امروز ما سایه افتخار زیست زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو داریم. در طی این قریب بیش از 44 سال هم فراز و فرودهای مختلفی رو سپری کردیم. امروز وقتی به آن آینه داری 12 فروردین سال 58 جناب دکتر تتخدایی نگاه میکنیم و این تاریخ 44 ساله رو میبینیم، مهمترین تبلور و تجلی مردم سالاری دینی رو و مشارکت مردم در امور سیاسی کشور رو در چه مؤلفه هایی میتونیم مورد رصد قرار بدیم؟
بله، خب من عرض کردم که به هر حال نظام ما وقتی تعیین شد و جمهوری اسلامی نام گرفت، حالا این روز رو هم یاد کنیم از حضرت امام که روز ملت نامیدن، واقعا خیلی مفهوم داره. خط برای فتح و ظفر من در واقع ویژگی اصلی در حوزه مردم سالاری هم تو کشور فرموده که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید فرمودن، بحث حضور مؤثر مردم در صحنه‌های مختلف. خب در هر نظام سیاسی ارکان اون نظام که مجلس هستش،
بله،
و اصطلاحاً پارلمان هایی که در کشورهای مختلف شکل میگیره و به نمایندی قانونگذاری میکنن، امر تقنین دارن، این توسط مردم نمایندگان انتخاب میشن. ما از همون ابتدای در واقع سالهای اول مقدمات تشکیل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و نمایندگان مردم مستقیما توسط مردم و راه انتخاب.
آی دکتر کت خدایی صدا من رو دارید بزرگوار؟
بله بله بله، من
جسارتا ما صدای شما رو از دست دادیم، عذرخواهی میکنیم، پرسش رو مطرح میکنم، به حال حرکت هستید؟
نه،
بسیار عالی،
دارم به خوب.
بله، ما حداقل محروم بودیم چند لحظه ای از صدای گرم شما. بله میفرمودید بزرگوار، میفرمودید. تمنا میکنم ببخشید، بازم ما صدای شما رو از دست دادیم. من الان فقط خرمیش رو شنیدم. ام بفرمایید جناب دکتر.
عرض کردم که صدای من هست
الان؟ خوبه، اگر همینجا در حقیقت باشید منت گذاشتید بر من.
بله، عرض می‌کردم.
می‌فرمودید.
به هر حال تبلور این اراده مردم و این خواست مردم، یکی در مجلس شورای اسلامی هستش که نمایندگان مردم توسط خود مردم مستقیما انتخاب می‌شوند و ما تعداد کثیری انتخابات رو که هر ساله داشتیم، حتی در زمانی که درگیر جنگ تحمیلی بودیم، انتخابات تعطیل نشد، یعنی مردم در تعیین سرنوشت خودشان همچنان مستمرن از ابتدای انقلاب نقش داشتن و بعد از اون هم در حوزه ریاست جمهوری که به هر حال عالی ترین مقام اجرایی بعد از مقام رهبری طبق قانون اساسی ما تلقی میشه، باز همچنان مردم مستقیما مشارکت دارن.
بله،
و
بله،
عالی ترین مقام اجرایی بعد از رهبری رو مردم انتخاب میکنن. این نمونه مشخص و بارز و آشکاری هستش از اینکه مردم در سال 58 به در واقع 12 فروردین رأی دادن به نظام جمهوری اسلامی ایران و اراده خودشون رو بیان کردن برای اینکه یک نظام مردم سالار در واقع قصد دارن شکل بگیره، در عمل در طول 40 سال از طریق انتخابات این اراده مردم و مردم در تغییر خدای از این بر اساس بحث دوم قانون اساسی هم که یک نظام دینی تلقی میشیم، جمهوری اسلامی هست، اسلامیت ما هم به اصول قانون اساسی لحاظ شده که الان من نمیخوام به اون بپردازم.
بله، درود بر شما. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر کت خدایی، ممنون که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه خودتون پا به پای بهار قرار دادید. بار دیگر ملتمس دعای خیر شما هستم و در سال جدید بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. مانا باشید به مهر، برقرار به نام، درباره جایگاه، عظمت و جریان سازی روز 12 فروردین، روز تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آنچه که در سایه تحقق تاریخ بیش از 44 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی با محوریت مردم سالاری دینی بود، گفتگو کردیم با جناب دکتر عباس علی کدخدایی، استاد تمام دانشگاه تهران، عضو حقوقدانان شورای نگهبان و همچنین عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام. بار دیگر در کنار شادباش عید 1402 خورشیدی آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان و بندگان روزگزار هستم. امیدوارم که در طی این 10 روزی که از ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشته شده، تک تک این لحظات و دقایق روحانی و عرفانی و معنوی برای شما مملو از برکت و سعادت و سلامت باشه. روز 8 فروردین ماه، 4 روز پیش، افتخار گفتگو با جناب دکتر محمد مهدی عزیزاده، مشاور امور اجرایی معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قائم مقام 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رو در همین برنامه پا به پای بهار داشتیم و از زبان ایشون شنیدیم که دقیقاً امروز روز 12 فروردین ما شاهد افتتاحیه این رخداد با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری محترم دولت 13 هستیم. برای آنچه که در روز نخست و افتتاحیه این رخداد گذشته، بار دیگر افتخار همکلامی با جناب دکتر عزیزاده رو داریم. قربان عرض درود و ادب مجدد، طاعات و عباداتتون قبول باشه، روز جمهوری اسلامی رو تبریک عرض میکنم، همچنین عرض تسلیت بابت سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. خوش آمدید به پا به پای بهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگانتون عرض سلام دارم، آرزوی قبولی طاعاتشون رو دارم، روز جمهوری اسلامی رو تبریک میگم و به مردم عزیز روزدارمون هم ایام رحلت حضرت خدیجه کبرا رو هم تسلیت عرض میکنم.
یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر عزیزاده. از زبان شما بشنویم آنچه که در مراسم افتتاحیه در حقیقت به وقوع و پیوسته و برنامه‌ای که خواسته، چون شما فرمودید روز نخست نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم همزمان با افتتاح روزی است مرتبط با روز مقدس در جمهوری اسلامی یوم الله 12 فروردین. بشنویم چه برنامه‌های مد نظر دارید برای نخستین گام از 30 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم.
بله، همونطور که فرمودید این روز مبارک بهار طبیعت، جشن روز انتخاب تاریخی مردم ایران، روز جمهوری اسلامی و ماه مبارک رمضان یک تقارن کم نظیری است که کمتر در تقویم ها به این شکل اتفاق میفته.
بله بله،
همین الان در محل مصلی بزرگ امام خمینی تهران مراسم افتتاحیه نمایشگاه هست. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال سخنرانی هستند و انشاءالله نمایشگاه از ساعت 5 امروز آغاز به کار رسمی خواهد کرد
انشاءالله.
و میزبان مردم روزه‌دار تهران خواهد بود. مراسم ویژه‌ای بلافاصله از ساعت 5 تا 5:30 در همین محل پیشبینی شده. مراسم عمومی بسیار جذاب و دیدنی است با موضوع روز 12 فروردین ماه، که من دعوت میکنم کسانی که صدای ما رو میشنوند و امکان حضور در محل مصلی رو دارن حتما این افتخار رو بدن. ما اینجا افطار هم در واقع میزبان عزیزانی که تشریف بیارن انشاءالله خواهیم بود.
بسیار عالی. یکی از مؤلفه‌هایی که ما سه چهار روز پیش که افتخار همکلمه با شما رو داشتیم، بر حوزه کشورهای مختلف از قاره‌های مختلف و میهمانان بخش بین‌الملل جشنواره بود. آنچنان که پیشتر از زبان جناب دکتر معاف، معاون محترم امور قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شنیده شده بود، 21 کشور قرار بود که حضور داشته باشند، اما شما کشورهایی که حضورشون قطعی شده بود رو نام بردید. این 21 کشور در نهایت محقق شد یا هنوز تعدادی از اونها ممکن است که در روزهای آینده به جمع حاضران در بخش بین‌الملل نمایشگاه بپیوندند؟
ما در واقع اون کشورهایی که الان شرکت میکنن و قطعا در نمایشگاه حاضرن به عدد 16 کشور از مجموعه دعوتی که انجام شده بود 16 کشورن. 7 وزیر فرهنگ کشورهای اسلامی در نمایشگاه حاضر خواهند شد. داریم پیش بینی میکنیم که چند تا موافقت نامه حوزه فرهنگ و قرآن رو با این دستگاه و نهادها انشالله منعقد بکنیم. این ایام ماه مبارک رمضان برای سفر کشورهای اسلامی و در واقع افرادی که خارج از ایران هستن یه مقداری سخت هست.
درسته.
و به خاطر همین نمیشه خیلی گسترده در واقع انتظار حضور داشت. امیدوارم نمایشگاه دوم سال 1402، چون ما در سال 1402 دو ماه مبارک رمضان داریم.
بله بله.
نمایشگاه دوم و پایانی سال ما که قبل از ماه مبارک رمضان آغاز میشه در ایام ماه شعبان هست. انشالله اون خودش زمینه ساز میشه که کشورهای بیشتری بتونن شرکت کنن تو نمایشگاه.
انشالله. بعد از گفتگویی که با شما داشتیم و انتشار رسانه‌ای اون، چه در خبرگزاری صدا و سیما، چه در خبرگزاری بین‌المللی قرآن، ایکنا، درباره بخش‌های مختلف و متنوع، خاصه نگاه محوری که شما و همکارانتون برای نمایشگاه سیوم داشتید، در فضای رسانه‌ای ما شاهد بازخوردهای مثبتی بودیم. چه رویکردی که برای عزیزان دهه 80 و 90 کشورمون و همچنین بانوان و دختران عزیز داشتید و چه نگاهی که در حوزه بخش گسترده پوشاک مبتنی بر زیست اسلامی و ایرانی که پیشتر ما به عنوان بخش عفاف و حجاب و حال با رویکرد دیگری و جانمایی غرفه‌ها در وسعت بیشتری در حقیقت شاهد هستیم. درباره خدمات بیشتر این دو بخش هم، چه با محور برنامه‌هایی که برای عزیزان دهه 80 و 90 دختران و بانوان عزیز کشورمون و همچنین بخش‌های فرهنگی هم دارید، اگر توضیح بفرمایید. پرسش پایانی من از جناب دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، ما بخش های ویژمون در درجه اول بخش کودک ما هست. ما خیلی دوست داریم که بچه ها وقتی وارد نمایشگاه میشن با روش های هنرمندانه، با روش های متناسب و با فضای سنی خودشون با مفاهیم جذاب قرآنی آشنا بشن.
بله.
علاقمند بشن که موضوعات اخلاقی، موضوعات فکری اینها رو از طریق قرآن پیگیری بکنن و اونس پیدا بکنن. ما برای بخش کودک تدارک ویژه دیدیم. به همه عزیزان خواهش می‌کنم که فرزندانشون رو بیارن و تجربه یک نمایشگاه قرآن خوب رو براشون رقم بزنن. بخش نوجوان ما هم همینطور، باشگاه دهه 80ها، باشگاه آرمان، اینها کارهای خیلی جدیدیه. شما برای اولین بار شاید باشه در نمایشگاه لیگ بازی‌های در واقع کامپیوتری رو اینجا خواهید دید. یعنی بچه‌ها بیشتر بازی محور با موضوعاتی که ما علاقمند به انتقال اونها هستیم آشنا میشن. کلا سعی شده روش‌های جذاب و به روزی استفاده بشن. تو حوزه دختران و بانوان یک عالمه میزن مشاوره و گفتگو، میزهایی که تلاش میشه کسانی که علاقمند هستن که با این مسائل حوزه زنان و بانوان از نگاه اسلام آشنا بشن، کار اقناعی و گفتگویی بشه. اینها همه در نمایشگاه به شکل‌های خیلی جذاب و خیلی گسترده، چون ما میدونیم ما نمایشگاهمون تقریبا دو برابر نمایشگاه سال گذشته است.
درسته.
و خیلی بزرگ. یه نکته هم جا افتاد، اجازه بدین این رو هم بگم.
هم بفهمید.
که ما هر سال آقای رئیس جمهور از تعدادی از پیشکسوتان و نخبگان قرآنی به عنوان خادم قرآن تجلیل میکنن.
بله.
و نشان رسمی خادم القرآنی بهشون داده میشه، هدایای تقدیمشون میشه. این مراسم هم امسال و همین امروز پیش بینی شده که با حضور آقای رئیس جمهور انشاءالله در مکان مصلا برگزار
شد. به به به، بسیار عمالی. یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر عزیزاده. من یک خواهش قبل از خداحافظی دارم، با توجه به اینکه سلسله برنامه‌های پا به پای بهار همزمان با 13 روز تعطیلات نوروزی همراه بوده و فردا آخرین برنامه است، اگر اجازه بفرمایید فردا هم برای اطلاعات بیشتر و توضیحات تکمیلی‌تر دقایقی مصدق اوقات شما بشم.
من با افتخار خدمتتونم.
مهربانید، منت‌پذیر لطفتونم. امروز به ویژه در نمایشگاه قرآن کریم در کنار این کتاب آسمانی پای سفره افطار من همکارانم و ملت شریف ایران از دعای خیرتون فراموش نکنید.
همه باید همدیگر رو دعا کنیم.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام.
خدا
نگهدار شما باشه. همکلام بودیم با جناب دکتر محمد مهدی عزیززاده، مشاور اجرایی معاونت قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قائم مقام 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در نخستین چکه و گام این رویداد که از امروز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران فعالیت خودش رو با حضور ریاست محترم جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده و آنچنان که متوجه شدید تا 25 فروردین ماه ادامه داره. یکی از افتخارات ممتاز برنامه پا به پای بهار که خدا رو شاکر این مورد وثوق شما نازنین شنوندگان هم قرار گرفته، سلسله گفتگوهایی بود که ما با خادمان عزیز ملت نازنین ایران در حوزه سفرهای نوروزی، چه در حوزه پلیس راه و پلیس راهور و چه نازنین افرادی که در جمعیت هلال احمر استانهای مختلف مشغول خدمات رسانی به مردم نازنین و همچنین مسافران عزیز و روزدارانی بودند که مسافتهایی رو طی می‌کردند برای دیدن اقوام و یا حالا فعالیت هایی که مد نظر داشتن. بار دیگر تمام قد تقدیر و تشکر میکنم از فعالیت 24 ساعته تمامی نازنینانمون، خاصه از 24 اسفند ماه که آغاز فصل سفرهای نوروزی بود و میدانیم که تا 15 فروردین ماه این فعالیت ها ادامه داره. دست مریضات میگم، خدا قوت میگم و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر وحید شعبانی، مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان خوزستان که هم اکنون از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. نوروز بر شما خجسته، طاعات و عبادات قبول. روز جمهوری اسلامی رو تبریک عرض میکنم. به پا به پای بهار خوش آمدید.
من دارم خدمت شما و همه عزیزان شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. بعدا تبریک میکنم، طاعات قبول باشه انشاءالله و این روز فرخنده رو تبریک عرض میکنم در خدمت شما و همه عزیزان هستم.
خدمت طریق ماست. من بار دیگر به احترام شما و تک تک همکارانتون تمام قد میستم، کلا از سر بر میدارم بابت تمامی خدماتی که به شکل 24 ساعته چه در حوزه امداد و نجات چه دیگر بخش ها و برنامه‌ریزی هایی که خاصه برای تقاران دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن در قالب مسافرت های نوروزی و ارائه خدمات به مردم شریف ایران مد نظر داشتید و دارید. از زبان شما بشنوم فعالیت هایی که 24 اسفند ماه تحت لوای جمعیت هلال احمر استان زیبا، پهناور و عزیز خوزستان صورت گرفته تا به امروز.
بله خواهش میکنم. بعدم تشکر میکنم از فرمایشات شما. خب واقعیت این هست که جمعیت هلال احمر در سراسر کشور و به تبع در استان خوزستان یک جمعیت مردم نهاد هست و تمام تلاش و ظرفیت های جمعیت هلال احمر در خدمت به مردم هست. خب ما در ایام نوروز با توجه به افزایش سفرهای عزیزان و مردم عزیزمون که به استانهای مختلف سفر میکنن، به صورت طبیعی میزان فعالیت هامون دو چندان بلکه چند برابر میشه.
بله بله.
استان خوزستان هم با توجه به اینکه یکی از استانهای گردش پذیر هست و معمولا جزء استانهای مقاصد سفر در کشور محسوب میشه و با توجه به حضور بالاخره عزیزان در سرزمین‌های دفاع مقدس و یادمان‌های دفاع مقدس، میزان مسافرین به استان خوزستان بیش از استان‌های دیگر هست. ما در جمعیت هلال احمر استان خوزستان 22 پایگاه امداد و نجات بین شهری و 15 پست موقت امداد و نجات رو برای ایام نوروز در واقع ساماندهی کردیم، تجهیزات و امکانات اون رو آماده کردیم که در اختیار مردم باشیم. ما از در واقع همون روزهای اول که شما هم به درستی فرمودین از گروش 24 و 25 کارمون در حوزه امداد و نجات شروع کردیم
و شبانه روز در خدمت مردم بودیم. متاسفانه خب متوجه به اینکه حجم سفرها بالا بوده و حوادث ترافیکی هم بیشتر میشه در این ایام،
درست.
ما در ساعت‌های مختلف روز، در روزهای مختلف، حتی در چند دقیقه مانده به در واقع سال تحویل و بعضی مواقع در واقع زمانهای سحر در این ماه مبارک رمضان متاسفانه حوادث جاده‌ای داشتیم و عزیزان ما در پایگاه‌ها و پست‌های امداد نجات در خدمت مردم بودن. خب ما هم تلاشمون بر این است که بالاخره تلاش کنیم این ایام رو که